سه‌شنبه 29 مهر ماه 1399 فقه القضا جلسه 17. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. بحثی که مشغول هستیم اعتبار یا عدم اعتبار اجتهاد در قاضی است. مباحث زیادی در آن 16 جلسه گذشت. رسیدیم به مرحله تحقیق، یعنی تتبر و بیان مسئله رو، ادله رو پشت سر گذاشتیم. دیگه از این به بعد آنچه که نظر خود ماست و معتقد بهش هستیم بیان خواهیم کرد و انشاءالله دامنه این بحث رو هم باید جمع کنیم. قبل از این که من تحقیق رو شروع کنم، دو تا نکته رو میگم. یک، در صفحه 262 اگر نگاه کنید، ما نوشتیم شماره 5، اطلاقات مثل ادله امر به معروف ولو برای زمان اضطرار. حالا کنار اطلاقات بذارید و عمومات، چون ممکنه یه دلیلی در قالب مطلق باشه، یک دلیل عام باشه، گرچه خیلی وقتها وقتی یکی از اینا میاد از دیگری هم نمایندگی میکنه. ولی اگر بخوایم حالا بنا رو بر دقت بذاریم، بگیم عمومات و اطلاقات. لذا بعد خط بعد شیخ انصاری داره که نظرن الا عموم ادلت الحکم مع البینه، تعبیر عموم میکنه. یا در ادله امر معروف ممکنه عام تصور کنیم، باید زبان دلیل رو دید، ممکنه به نحو مطلق باشه. پس اگر یک عمومات تو عنوان شماره 5 بیاد کار درسته. البته اگر از رو سایت برگر رو بردارید، به نظرم ما اونجا برگر رو اصلاح کردیم، ولی در درس، روزی که درس این برگر رو گفتیم، تعبیر ما اطلاقات بود. این یه نکته. نکته دوم، فاصلم شده ولی بعضیا خیلی مقیدن به عبارت ها و رو تعابیر ما هم حساب میکنن. در عبارت شیخ انصاری در همون صفحه، یعنی 262 شماره 5 بود که بناءً، بله این بود، نظرن الى عموم ادلت الحکم مع البینه و ادلت الامر بالمعروف السلیم عن التقیید. ما گفتیم سلیم صفت ادله است دیگه، پس باید سلیمه باشه. ولی ظاهرا شیخ اعظم سلیم رو صفت عموم گرفته، عموم ادله، که این عموم از مقید شدن سالم مانده. از اینکه کلمه تقیید به کار میبره نه تخصیص، معلوم میشه که اونجا که گفته عموم، نظرش به مطلق هم هست، نه فقط عموم مقابل مطلق، و الا باس بگه السلیم عن تخصیص به مادل. خب اینم یک اصلاح عبارتی بود، چون یادم در درس اون روز گفتیم مثلا این باید سلیمه باشه. حالا عبارت رو نگاه کنید، نه، شیخ اعظم همین عبارت رو داره و کار ایشون هم درسته. از اینا میگذرم، سوالی نداشتیم که آقایان سوالی نکرده و من جواب بدم. میریم سراغ تحقیق. بسم الله الرحمن الرحیم. میدانید عرف ما و عادت ما بر اینه که معمولا تحقیق در یه مسئله رو با بیان چند شماره، ممکنه در 12 شماره بشه، ولی حالا هر چی شد به انجام میرسونیم. نکته اول، قدری طولانی دقت کنید. ببینید، ملاحظه کردید به گونه ای که لا مزید علی، ما فضلا معطل میشیم، ولی یه جوری بحث پیش میره که خیالمون راحت چیزی نبوده از مهم و ما ندیده باشیم. اینو معمولا خیالمون راحت، معمولا ملاحظه کردید ادله زیادی که دو طرف داشتن، طرفداران اجتهاد در قاضی، اعتبار اجتهاد و مخالفان. حالا مخالفانم دیگه سطوحشون مختلف بود، یا از اون بگید موافقان سطوحشون مختلف بود. اون که میگه باید مجتهد مطلق، مطلق در حال اختیار و استرار و مسئله ریز و درشت و پرونده مربوط به موضوعات و پرونده مربوط به احکام، تا اونه که هی این وسط ممکن بود قید میزدن، میگفتن اجتهاد متجزی هم باشه اشکال نداره، قبوله قبوله مثلا، یا در حال اختیار لازمه نه استرار. در هر صورت بین دو طرف نفی و اثبات آقایون این وسط هم تفصیلاتی بود. ببینید ادله اینا رو ما آوردیم، آنچه گفته شده بود تقریبا ما و لازم بود گفته بشه ما گفتیم، ولی در دو طرف قصه ادله میبینید واقعا ضعیف، چنان که ادله میبینید مبنویست. مبنویست یعنی بر یک مبنایی نهاده شده که اون اختلافیه، طرف مقابل قبول نداره. گاهی اختلاف در بناست، این خوبه، اما گاهی اختلاف در مبناست، باید برن اون مبنا رو صاف کنن. و البته بعضیش هم قابل بررسی و تأمل و یا بگیم اصلا قابل قبوله. من براتون بعضی موارد عرض میکنم که یه مقداری بررسی ادله صورت بگیره. یکی از ادله‌ای که شیخ اعظم انصاری آورد که گفت در صورت عدم تمکن از مجتهد امکن جواز مقلد، امکن قضاوت مقلد، بگیم جایزه، چی فرمود؟ عبارت رو نگاه کنید صفحه 262 وسط صفحه، نظرن الى عموم ادلت الحکم مع البینه و ادلت الامر بالمعروف. خب ادله امر به معروف فرض کنید میفهمین یعنی چه. امر به معروف بگیم یه مصداقش هم قضاوته، قضاوت مصداق اقامه معروفه، غیر از اینکه مصداق امر به معروفه. خب اون نداره که امر به معروف رو یا اقامه معروف فقط مجتهدا بکنن که، اینو میفهمیم. اما عموم ادله الحکم البینه یعنی چه؟ ببینید منظور شیخ روشنه ها، میخوام ببینیم داریم یا نداریم. منظور شیخ اینه که ما یه ادله ای داریم که به مردم مجتهد و غیر مجتهد میگه باید قضاوت کنید وقتی بینه بود، یا ایها المؤمنون، یا ایها المؤمنون، در صورتی که یه نفر مدعی بود و بیانه داشت، طرف مقابلم منکر بود، حکم کنید، قضاوت کنید. و این ادله خطابش فقط به مجتهدان نیست، عموم ادله الحکم مع البینه، اگه بیانه بود حکم کنید، عموم داره مجتهد و غیر مجتهد. خب سوال میکنم شیخ اعظم کدام دلیل؟ آه بفرمایید ببینم کجای قرآنه، کجای حدیثه. ببینید معمولا وقتی این گفته میشه نظرشون به روایاتیه که البینت و علا من ادعا ولی یمین و علا من دعی علی، که این خلاصه شده شده البینت و علی المدعی ولی یمین و علا من انکر. جواهر داره یه جای این رو، آدرس دادم رو برگه 263 نگاه کنید جلد 40 صفحه 104 جواهر. این که خواندم براتون البینه تو علی من ادعا ولی یمین و علی من دعیه علی، این روایته. چند تا روایت هم به این مضمون هست. وسائل جلد 27 خواستید بیارید، 27 ابواب کیفیت الحکم باب 3 صفحه 233. پس جلد 27 صفحه 233 حدیث 1. ولی این حدیث دلالت میکند بر اینکه مؤمنین باید قضاوت کنن. بله این حدیث داره کیفیت قضاوت رو میگه، کی باید دلیل بیاره، کی باید قسم بخوره. اما اینکه هر که بیان اومد پیشش، قسمم اومد پیشش، باید قضاوت کنه، که از این حدیث در نمیاد. این حدیث چه ارتباطی داره برای لزوم قضاوت کردن مردم؟ لذا یادتون باشه دو سال قبل ما به مناسبتی همین بساطو داشتیم و ما اونجا گفتیم این حدیث دلالت نمی کنه. نه فقط ما بگیم، جناب صاحب جواهر هم همین حرفو داشت در همون صفحه 104. شاید آقایان مثل شیخ انصاری که این عبارتو داره، عموم ادله حکم البینه، نظر به یه چیز دیگه داره که اگر اون باشه به این ضعفه نیست دیگه، اینقدر ضعیف نیست. کدام؟ اونی که بعضیا میگن و میگن هر که منصب قضاوتو داشت، حالا مجتهد، اگر بگیم فقط مجتهد یا غیر مجتهد ولی فاضل، کسی که بتونه از عهده بر بیاد ولی مجتهد هم نباشه، کسی که منصب رو داره واجبه اگر دعوایی پیشش مطرح شد گوش کنه. عبارت صاحب جواهر اینه آقایان، میگه ضرورت وجوب سماع کل دعوا مقبول علیه، بر شخص مؤمن مسلمان واجبه، واجبش هم روشنه، ضرورته روشنه، واجب است بشنوه هر دعوایی که شرایطو داره مقبوله، یعنی مدعیش بیانه داره، اگه نداره اون طرف حاضر قسم بخوره. لقتضاء منصبه ذلک، چون داشتن این منصب این اقتضا رو داره که گوش کنه. این دیگه کار نداره به حدیث و قرآن و اینا، این یه استدلالی است که ما از رفتار شارع به دست آوردیم که کسی که منصب قضاوتو داره، حالا گفتم منصب قضاوت فقط مجتهد داره، بگید فقط مجتهد، مجتهد و مقلد فاضل، بگید مجتهد و مقلد فاضل، این اقتضا رو داره. خیلی تعجب نکنید آقایونا، تو خود قانون اساسی ما اصلش 167، آخر این قانون اساسی قانون اشکالداریه، ما رو بعضی از موادش اشکال جدی داریم، ولی قانون سنگینیه. علمایی که این قانون رو تصویب کردن، چه از حوزه چه از غیر حوزه دانشگاه، خب بحث کردن، واقعا اثر فاخری گذاشتن، ولی خب چون اثر بشری بی اشکال نیست. من میخونم اصل 167 رو نگاه کنید ببینید حرف جواهر رو میزنه یا نه. میگه قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. یعنی قاضی باید قانون تو دستش باشه، مسلط بر قانون باشه، حکم هر دعوا رو بیابد، و اگر نیابد، مثل جایی که قانون ساکت مجمل، با استناد به منابع معتبر اسلامی، استناد به منابع معتبر اسلامی، یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. من خیلی تعریف کردم از قانون اساسی، ولی برای استخونلای زخم گذاشتنم معلومه خیلی وارد بودن. منابع معتبر اسلامی چیه؟ منظور از منابع معتبر این قرآن و حدیث، یعنی فتاوای متون فقها، بعد فتاوای معتبر، معتبر نزد کی؟ یعنی فتاوای فقهای مشهور تا آخر. ولی به هر صورت اینو داره. و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. یعنی منصبش اقتضا میکنه گوش کنه، بگه حالا من خسته هستم، وقت ندارم، نمیتونم، نمیخوام. نمیخوامی نیست، مثل پزشکه. پزشک نمیتونه از مداوای مریض استنکاف کنه، در بعضی موارد حتی اگر تو پستش هم نباشه، وقت سازمانی کارش هم نباشه، نمیتونه خودداری کنه. اگر مرد چی؟ میخوام عرض کنم اون عبارت وجوب سماع کل دعوا مقبول علل قاضی در قانون اساسی هم به این شکل منعکس شده، مگر اینکه حالا شما فاضلید بگید که فرض قانون اساسی با فرض مثل صاحب جواهر فرق میکنه. فرض قانون اساسی اینه که طرف داره حقوق میگیره، پشت میز نشسته، نسبش کردن برای این کار، ولذا اگر شب ازش خواستن موظف رسیدگی کنه، اگر در تعطیلی ازش خواستن موظف رسیدگی کنه، ظاهرا نه دیگه، نمیخواد دیگه. اما فرض مثل صاحب جواهر یا فقهای دیگه اگر این حرفو بزنن، اونا که دیگه چون نظر به این فضاهای الان نبودن که قاضی نصب شده و دادگاهی داریم و مردم باید به اونا رجوع کنن، و نه، یه چیز خودجوشی بوده، یک نهاد مردمی بوده، افراد میرفتن پیش قاضی حکم میکردن. به هر صورت حالا این عبارت خوندم جواهر، ضرورت وجوب سماع کل دعوا مقبول علی، اونم قانون اساسی، حالا بگیم هم نواس یا تفاوتایی هم داره، به هر حال جواهر اینو داره. ببینید، میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بعضی ادله شسته رفته نیست. همینطور میگیم این دلیل اگر نظر به روایت باشه که اصلا نیست، اون ضعیفه، اگرم این حرف جواهر باشه خب باید اثبات بشه. یکی از ادله دیگه، ببینید من گفتم ادله که آقایون آوردن دو طرف، یا ضعیفه یا مبنویه یا قابل تأمله. برای ضعیفش همین مثال زدم، حالا برگه رو مطالعه کنید. برای مبنوی بودنش خیلی مهمه، خیلی تمسک به اطلاقات قرآن و برخی احادیث. آقایان کی بود تمسک کرد به اطلاق ادله قرآن و تا جایی پیش رفت که فرمود هر مؤمنی رو شامل میشه؟ البته مسلم مراد صاحب جواهر مؤمن فاضله، نه مؤمنی که خب هیچی سرش نمیشه، این که معلومه. یعنی ایشون برای که ثابت کند اجتهاد شرط نیست در قضاوت، به اطلاقات قرآن تمسک کرد، نه قرآن و سنت. بعد دو صفحه لیست کرد که ما هم آوردیم، خیلی شو خوشبختانه آوردیم، پیشتونه نگاه کنید، 261 262 عبارت ها عمدتاً مال، نه عمدتاً، خیلیش مال صاحب جواهره دیگه. بله 260، اون گفتم 260 و 259 و 260 اونا رو نگاه کنید. خب آقایان فکر میکنید همه قبول دارند؟ خیر، اول باید ثابت بکنیم که این اطلاقا در مقام بیان بوده. درسته، قرآن فرموده یعمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. معیار عدله. آیا در مقام بیان شرایط این که قضاوت از چه کسی هم باشه بوده خداوند متعال؟ اگر نبوده قهرن اطلاق نداره. اینه که صاحب کفایه در کتاب القضا آقای آخوند وقتی کلام جواهر رو میاره میگه هو کما ترا، این همه که میبینی خیلی ضعیفه. لا دلالت لها علی ذلک بل لا اشعار فیها، نه دلالت که هیچی، اشعارم نداره. اما الآیه فلوضوح انها مسوقه لمجرد بیان ان الواجب فی الحق ان یکون بالقسط والعدل. بله آیات میگه باید قضاوت رو قسط و عدل باشه، ظلم نباشه. اما بعدم روایات ها میاره که من حالا نیاوردم، اما اینکه حالا این باید از طرف کی صادر بشه دیگه اطلاقی نداره. خب جواهر یا مثل آقای خویی، ایشون هم طرفدار جواهر بود. البته جالب اینه که نیمبند، یه جایی که میخوان تمسک کنن میگن آیه اطلاق داره، یه جایی که تعبیر یعنی نمیخوان زیربار برن. حالا اینطور نمیخوام خدا نکرده بگیم اینا دنبال استناد داریم بیان میکنیم ها، ولی خب این باید صاف بشه اطلاق داره یا نداره. حتی یه چیز بهتون بگم که ما بعدن شاید هم اشاره کنیم، آیا جواهر واقعا میخواد به اطلاق تمسک کنه که بعد بگیم در مقام بیان نیست، یا میخواد بگه ها ما از مجموعه آیات و روایات استفاده میکنیم که دیگه یک دلیل نیست، اطلاق نیست، استفاده میکنیم که اونچه اصالت داره صحت حکم به قسط و عدل حالا از هر کس میخواد باشه. اگر اینطور باشه نمیتونیم گیر بدیم به صاحب جواهر که آقا کجا اطلاق داره، آیه در مقام یا روایت در مسوقتون به قول آقای آخوند لمجرد ان اینکه حکم باید به قسط و عدل باشه، اما اینکه اطلاق در مقام بیان باشه نه. من دارم نگاه میکنم همونطور که دارم برای شما درس میدم نگاه میکنم میبینم کلمه اطلاق و جواهر به کار نبرده. بله آقای خویی به کار برده، اونجا که میگه وذالک لاطلاق عده من الآیات. فرق از آقایان اهل دقت باشین بین تعبیر به اطلاق که باید شرایط خودشو داشته باشه، در مقام بیان باشه چی و چی باشه، با تعبیر به این که بگیم مستفاد از کتاب و سنت. منتها ای کاش جواهر بگونه ای بیان کرده بود که بعضا فکر نکنن ایشون میخواد از اطلاق استفاده بکنه، تا بعد اشکال بگیرن بگن در مقام بیان این جهت نبوده. من یه نگاه بکنم ببینم بالاخره نکنه جواهرن کلمه اطلاق رو به کار برده باشه و ما بی خود داریم از ایشون دفاع میکنیم و میگیم ایشون کلمه اطلاق رو به کار نبرده. بله نه، تعبیر اطلاق نداره، تازه همونی که من گفتم داره الی غیر ذلک من النصوص البالغه به تعاضد اعلی مراتب القطع. با تعاضد حلقوی که کنار هم قرار میگیرن این مطلب رو میرسونن. اینطوری. خب علا ایحال اینجور بگم، این استدلال رو کسی بخواد بیاره، چون میدونی که این استدلال خیلی مهمه، اگر بخواد به اطلاق تمسک بکنه، یعنی اگر اطلاق رو بپذیره، خب خیلی دستش باز میشه، اصلا نسبت به سایر شرایطم. مگر در قرآن اومده که باید زن مرد قضاوت کنه؟ کجا داره؟ حکم توم هم که نداره که خطاب به مردان باشه، که خطابات قرآن شامل انسان میشه. بله اگر یک جا دلیل محکمی داشته میشه مخصص قرآن یا میشه مفسر قرآن، مفسر احادیث، ولی اگه نداشتیم دیگه کار راحت میشه. چی داریم میگیم آقایان؟ داریم میگیم ادله زیادی دو طرف آوردند، برخی ادله ضعیفه، برخی مبنویه، برخی هم ابت قابل تأمله. ولی شما فکر بکنید من با این کار میخوام دونه دونه ادله رو برگردیم و بررسی کنیم؟ نه، من عقیدم اینه که اگر به شماره های آینده توجه کنیم که تو تحقیق میاد، خود به خود وزان اون ادله معلوم میشه. مثلا این امر دوم که فردا میخوام شروع کنم، اگر گفتیم مسئله عقلی و عقلائی قبل از اینکه تعبدی باشه، خب خیلی از اون برداشت های از ادله که از مقبوله برداشت میکردن یا از معتبره ابو خدیجه برای اعتبار اجتهاد، البته بعضی هم برداشت میکردن عدم اعتبار تو معتبر ابو خدیجه، ولی تو مقبوله عموما اجتهاد از اون برداشت کردن. مقبوله ابن حنزله، مقبوله ابن حنزله، اگر این بحث عقلی و عقلایی بودن مسئله آری یا نه که شماره دو هست در موردش به یک قرار برسیم، اونجا اثر میذاره. خب چون وارد بشیم تمام نمیشه آقایان و میره برای بحث ما شنبه، چون فردا چهارشنبه فقه سیاسی داریم، دوست دارم شنبه از اول بحث شروع کنیم که اگر کسی هم نتوانست خودشو برسونه لااقل اول بحث باشه نسبتاً. الحمدلله رب العالمین.